ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین مشاهدات خود را از ملاقات با بستگانشان به اطلاع حسن روحانی رساندند. ایالات متحده آمریکا در مورد احتمال یک حمله تروریستی به یک هتل در لاگوس در نیجریه هشدار داد. مقامات افغانستان شماره کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً 300 نفر اعلام کردند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. به نوشته وبسایت کلمه، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشاهدات خود را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به او اطلاع دادند. به گزارش وبسایت کلمه، در این شهادتنامه تصویری از وضعیت 20 زندانی در روزهای پس از حمله ماموران به بند 350 در روز پنجشنبه 28 فروردین ارائه شده است. پیش از این غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها که پس از حوادث بند 350 به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده بود. ایالات متحده آمریکا به شهروندان خود در لاگوس در نیجریه در مورد احتمال وقوع یک حمله تروریستی به یکی از دو هتل شرایتون در نزدیکی این شهر هشدار داد. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا در وبسایت خود انتشار داده، بدون پرداختن به جزئیات بیشتر، گروه‌های مرتبط با تروریست‌ها را عوامل احتمالی پشت پرده توطئه اعلام کرده است. کلان شهر لاگوس بزرگترین شهر نیجریه و از مراکز عمده تجاری این کشور است که سالانه بسیاری از بازرگانان را به خود جلب می‌کند. بنابر گزارش‌ها، هرچند گروه‌های مسلح اسلام‌گرا در نیجریه فعال هستند، اما تاکنون در لاگوس حمله‌ای انجام نگرفته است. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 نفر اعلام کردند. قبلا شمار کشته شدگان لغزش یک تپه روز جمعه در روستای آب‌باریک در بدخشان حدود 2100 نفر برآورد شده بود. و در همین باره گزارشی در همین بخش خواهید شنید. و ما نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای مربوط به بحران اوکراین. در حالی که نبردها در شرق اوکراین همچنان میان نظامیان اوکراینی و جدایی طلبان هوادار روسیه جریان دارد، دولت کیف در یادبود قربانیان درگیری‌ها دو روز عزای عمومی اعلام کرده و سوی دیگر گفتگوهای دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن هم ادامه دارد. حسن جعفری از رادیو فردا.
بنابر آخرین خبرها، شماری از شهروندان خشمگین در اودسا روز شنبه با حضور در خیابانها خشم و اعتراض خود را از کشته شدن بیش از 40 نفر در جریان درگیری‌های روز جمعه نشان دادند. درگیری‌های خونین روز جمعه بین طرفداران دولت اوکراین و هواداران روسیه روی داده بود. روسیه با انتقاد شدید از این درگیری‌ها دولت موقت اوکراین را مسئول خونریزی‌ها خوانده است. دولت اوکراین نیز ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و قربانیان دو روز را در کشور عزای عمومی اعلام کرده. با این حال درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در برخی دیگر از مناطق شرقی اوکراین به ویژه در شهر کراماتورسک همچنان ادامه دارد. بنابر آخرین خبرها، نیروهای دولتی موفق شدند مقر نیروهای امنیتی در این شهر را بار دیگر به تصرف خود درآورند. نبردها در شهر سلوویانسک نیز همچنان ادامه دارد. در رویداد دیگر، ناظران اروپایی که 9 روز پیشتر به گروگان جدایی طلبان در آمده بودند، سرانجام روز شنبه آزاد شدند و به آلمان رفتند. مسئولان اروپایی روند آزادی این گروگان‌ها را بسیار دشوار توصیف کردند. از سوی دیگر، جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز شنبه در تماسی تلفنی بار دیگر در مورد این بحران گفتگو کردند. آقای کری که در حال دیدار از چند کشور آفریقایی است، در این تماس تلفنی از مسکو خواست دست از حمایتش از جدایی طلبان شرق اوکراین بردارد و در جلوگیری از تشدید تنش بکوشد. سرگئی لاوروف نیز از وزیر خارجه آمریکا خواست با استفاده از نفوذش بر دولت کیف خواستار توقف عملیات نظامی در شرق اوکراین شود.
حسن جعفری گزارش می‌داد و اما 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت از شرکت یاهو خواستند به محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات به کاربران داخل ایران پایان دهد. شرکت یاهو از اواخر تابستان گذشته اجازه ایجاد حساب ایمیل به کاربران داخل ایران نمی دهد. همچنین دسترسی به مسنجر این شرکت برای کاربران ایرانی امکان پذیر نیست. گزارشی بشنوید از همکارم آزاده اسدی.
یاهو باید اجازه دهد خدمات اینترنتی شخصی در ایران قابل دسترس باشد، مشکل کاربران ایرانی برای ثبت نام ایمیل یاهو حل شود و اجازه پیاده یا دانلود کردن نرم افزار مسنجر را روی کامپیوتر شخصی به مردم ایران بدهد. این خلاصه درخواست 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت به شرکت یاهو است. یاهو یک شرکت چند ملیتی در آمریکاست که در زمینه اینترنت و نرم افزار فعالیت می کند. ایمیل یاهو یکی از معروف ترین سرویس های ایمیل رایگان است که ایرانی ها به آن علاقه زیادی دارند. وارد کردن شماره تلفن برای کاربرانی که حساب ایمیل یاهو باز می کنند اجباری است. اما کاربران ایرانی با مشکلی روبرو شدند که دسترسیشان را به ایمیل یاهو غیر ممکن می کند. در حال حاضر نام و کد تلفن ایران در فهرست کشورهایی که یاهو به عنوان گزینه‌های خود مطرح می‌کند به دلیل تحریم‌های آمریکا وجود ندارد یا این پیش شماره‌ها قبول نمی‌شود. ماجرا از شهریور 1392 آغاز شد. شرکت یاهو با اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران از اواخر تابستان گذشته به کاربرانی که داخل ایران ساکنند اجازه ایجاد حساب‌های ایمیل نمی‌دهد و دسترسی به مسنجر این شرکت برای کاربران ایرانی امکان پذیر نیست. یاهو مسنجر یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای چت یا گفتگوی اینترنتی است که جوانان ایرانی به آن علاقه دارند. حالا 9 سازمان مثل دیدبان حقوق بشر، شورای ملی ایرانیان و آمریکاییان و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند محدودیت‌های یاهو با وجود قوانین تحریم فعلی آمریکا قابل توجیه نیست. به گفته امضا کنندگان این نامه در تاریخ 14 ماه نوامبر 2013 میلادی برای خانم مریسا مایر رئیس شرکت یاهو ارسال شده، اما یاهو به آن پاسخی نداده است. در این نامه بر محبوبیت ایمیل یاهو در ایران تاکید شده و گفته شده 63% کاربران داخل کشور بر آن تکیه دارند. اما از شهریور گذشته که شرکت یاهو شرایط ثبت نام ایمیلش را برای کاربران جدید تغییر داده و خواسته برای حساب‌های تازه خود یک شماره تلفن ارائه کنند، کاربران در ایران مشکل پیدا کردند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که یکی از امضا کنندگان این نامه است، این سازمان‌ها از شرکت یاهو می‌خواهند تا به مأموریت خود مبنی بر ارتقاء آزادی بیان عمل کند و اجازه دهد خدمات شخصی اینترنتی در ایران قابل دسترس باشد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در سایت خود به اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده که از نقش بخش خصوصی در محافظت از آزادی بیان در اینترنت در ایران حمایت می‌کند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. در پی توافق مدیران عامل بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق، از روز شنبه شماری از بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش دادند، در حالی که برخی دیگر از بانک‌ها همچنان به نرخ‌های قبلی خود پایبند هستند. فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نوشت از امروز تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی موظفند بر اساس نرخ‌های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است عمل کنند. معاون بانک مرکزی میگوید حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده‌های یک سال و بیشتر است که 22% تعیین شده و تبلیغ و پرداخت هر گونه سود بالای این رقم خلاف قانون است. برابر دستورالعمل تازه، نرخ سود سپرده‌های روز شمار تا 1 ماه 10%، سپرده‌های 6 ماه 16% و سالانه 22% است. این در حالی است که تا پیش از این برای سپرده‌های روز شمار سودی بیش از 22% پرداخت می‌شد. موضوع ثابت کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. دولت محمود احمدی نژاد هم می‌خواست حتی نرخ سود سپرده‌ها را به 12% برساند، اما در نهایت موفقیتی در این زمینه نداشت. به گفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، نرخ سود سپرده‌های بانکی معمولاً بستگی به نرخ تورم دارد و تا زمانی که نرخ تورم بالاست، کاهش سود سپرده‌ها قابل تحقق نیست.
کسی که سپرده‌شو می‌ذاره، عملاً مقدار زیادی از ارزش پولش از دست میده به خاطر تورم. این رو بانک بایستی جبران کنه و یه چیزی هم اضافه برام بده. یعنی نرخ بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشو بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشو بذارن تو بانک؟ اون چه که بایستی انجام بشه ایجاد امنیت سرمایه، ایجاد امید به آینده هستش و پایین آوردن نرخ تورم به تدریج. اگر نرخ تورم به تدریج پایین آورده بشه، احتیاجی نخواهد بود که چه سود بانکی به سپرده گذاران بالا داده بشه، چه اینکه بانک سرمایه گذاران رو ازشون پول زیادی بگیره.
از سوی دیگر طهماسب به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، به سیمای جمهوری اسلامی میگوید پرداخت چنین نرخ سودهای از سوی بانک ها متعارف نیست و تنها زمانی امکان دارد که سپرده گذاران در بانک ها در معاملات رانت‌آور به کار گرفته شود.
قاعدتا فعالیت سالم سرمایه گذاری که کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یک کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره. در عالم رقابتی فعالیت‌های همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه و یا تجارت‌هایی باشه که مثلا برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه گذاری‌هایی هستش که سرمایه گذاری رانتی است.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که 98% بانک‌ها از نخستین روز اجرای نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها همکاری خوبی داشتند. از سوی دیگر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره دلیل تصمیم بانک مرکزی به خبرگزاری فارس میگوید با توجه به اینکه ادامه پرداخت نرخ‌های بالای سود بانک‌ها را با مخاطره روبرو می‌کرد و رقابت ایجاد شده در بین بانک‌ها برای جذب سپرده در ماه‌های اخیر به جنگ قیمتی تبدیل شده بود، ورود بانک مرکزی به موضوع ساماندهی نرخ‌های سود سپرده بر اساس ماده 2 مصوبه دی ماه 90 شورای پول و اعتبار انجام شده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و نوبت شما شنوندگان خوب رادیو فردا است.
آیا تل اصافی گفت پیگانی اگر زنان دنبال گاو و گوسفند برن یا توی زمینه کشاورزی کارگری کنن، توی صف نان یا پای ماشین سبزی فروشی بروند، به کرامتشون لطمه نمیخوره؟ ولی اگر استقلال مالی یا موقعیت اجتماعی پیدا کنن به کرامتشون برمیخوره؟ آیت الله صافی گلپایگانی مواظب وسوسه های قابیل هایی که حابیل را کشته و یوسف ها را به چاه انداختند باشید.
آقای روحانی، یه خورده به دارو هم نظر بدین، یه خورده دارو هم زیاد کنین. امروز نسخه خداشاهده تو دستم مانده بود، الان تو دستم مانده، چیکار کنم؟ من برم قبر خودم بکنم؟ یه خورده هم توجه به دارو کن آقای روحانی. محمد هستم از گرگان.
با سلام، خطاب من مقام معظم رهبری هستند. آقا جان، شما که در مسئله تعویض وزیر اطلاعات ورود فرمودید و موجب قهر رئیس جمهور وقت شد، فرمودید من قصد دخالت ندارم مگر آنجایی که مصلحت باشد. آیا مصلحت نیست در مسئله هزاران شرکت انتفاعی و اقتصادی وابسته به نهادهای زیر امرتان ورود فرموده اجازه بدید به ملت ایران حساب پس بدهند و مالیاتشون رو بپردازند، تا دولت تدبیر و امید مجبور نشد دست کمک برای نگرفتن یارانه دراز کنه و تازه یک پاسخ نه بزرگ هم بشنوه؟
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تماس برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست. با صدای خودتون میتونید هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاردن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما میتونید به وبسایت رادیو فردا و همچنین صفحه فیسبوک ما سر بزنید. میتونید نظر بدید در صفحه فیسبوک ما در مورد هر آنچه که میخونید و با دیگر مخاطبان به بحث و گفتگو و تبادل نظر بپردازید. در وبسایت ما به طور مثال میتونید خبرهای نظیر تاکید دولت اوکراین بر ادامه عملیات نظامی علیه جدایی طلبان رو بخونید، یا گفته های اسماعیل کوثری نماینده مجلس در مورد اینکه نتونستیم حتی یک دلار از پولهای بلوکه شده نفتی رو برداشت کنیم یا چیزهایی بیش از این، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید.